سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
من نفر قال امیر المؤمنین علیه السلام: احذر کل عمل یعمل بهی فسر و یستحیا من حف العلانیه. از عملی که در سر انجامش میده اما پیش مردم انجامش نمیدی بفهمید. خیلی مهم انسان ظاهر و باطنش یکی باشه و ما توجهمون به باطنمون زیاد باشه و اعمالی که معمولا انسان در پیش مردم انجام نمیده خب معمولا کارهای منفی هستن پیش مردم انجام نمیده. من از این روایت میخوام یه استفاده دیگه بکنم، اونم اینه که خیلی موقع ها ما معمولا اینطوری هستیم، عموم مردم بیشتر ما هم همینطور هستیم. خیلی مردم برامون مهم هستن، دیدگاه مردم، نظر مردم، که مردم چی میگن خیلی زیاد از حد برامون مهمه، تو همه چی تأثیر گذاشته، تو انتخاب رشته تحصیلیمون. حالا شما از این مرحله عبور کردید که حالا مردم میگن ای بابا این دکتر میتونست بشه، رفته حالا طلبه شده، مهم نیست، مردم هر چی میخوان بگن بگن. گاهی اوقات یه نفر حتی چینش خونش، دکور خونش، بر اساس اینکه مردم چی میگن میچینه و این نشون دهنده خوبی نیست دیگه. خیلی مردم میتونن تاثیرگذار باشن متاسفانه. انسان باید طوری عمل کنه که چه مثبت چه منفی، حتی اگر مثبت هم هست نظر مردم روش تاثیر نداشته باشه، خاطر نظر مردم اون کار مثبت رو انجام نده. حتی اگر کار مثبتی هست، یعنی حسن فعلی دارد، حسن فاعلی هم داشته باشد. حالا بر این که ملاک خوبی هست برای اینکه انسان خودش رو محک بزنه تو این قصه و تلاش کنه که کاری که انجام میده در خفا انجام میده حواسش به این باشه، از این ور حواسش به این نکته باشه که کارهایی نباشد که اگر جلوی مردم بود انجام نمیده. یعنی چی؟ معنیش این میشه که مردم بزرگ هستن، الله اکبر نه. خیلی موقعات ما میگیم الله اکبر، اما حقیقتش اینه که نه، مردمو خیلی بزرگتر میدونیم. انسان باید تلاش کنه الله اکبر واقعی بگی، یعنی جلوی خدا خیلی کارها رو انجام نده، نه جلوی مردم. صلواتی مرحبت بفرم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
خب ما از خارج بحث ضرورت بحث الفاظ رو عرض کردیم، گفتیم اگر از ما بپرسن ضرورت بحث الفاظ چیه، دو تا ضرورت ایشون بیان کرد، یه ضرورت به نفسه و یه ضرورت به غیره. یه ضرورت برای منطقی از اون جهت که میخواد نقل و انتقال بده، تفهیم کنه افکارشو به دیگران، نه به خاطر خود منطقدان به ما هو منطقدان. یه ضرورت هم هست که برای منطقدان به ما هو منطقدان هست. گفتیم اولیه اتماماً لتفاهمه و خیلی هم مهم نیست، چون منطق به ما هو منطقی ضرورت نداره استدلالشو به دیگران هم تفهیم کنه، این یه بحث دیگه است. اما دومیش این بود که ما برای تصدیق افکارمون نیاز به بحث الفاظ داریم. چگونه؟ گفتیم یه جمله رو شما باید تو ذهنتون بسپارید، اون جمله اینه که غالبا انتقالات ذهنیه به وسیله الفاظ ذهنی صورت میگیره. عرض کردیم دیگه، چون شاید یک نفر اصلا الفاظ ذهنی نداشته باشه، مثل اینکه ناشنوا باشه. عرض کردیم که این جمله چرا غالبا الفاظ ذهنی، انتقالات ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی صورت میاره. گفتیم انتقال ذهنی هم یعنی چی؟ انتقال ذهنی یعنی چی؟ غالبا انتقالات ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی، نه انتقالات ذهنی یعنی چی؟ یعنی فکر، غالبا فکر کردن به وسیله الفاظ ذهنی صورت میگیره. گفتیم چرا؟ گفتیم به دلیل شدت ارتباط لفظ و معنا. چرا شدت ارتباط لفظ و معنا؟ می نویسم، اشکالی نداره، نوشتم جلسه قبل، ولی تأکید میشه. انتقالات ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی صورت میگیرد. چرا؟ به دلیل شدت ارتباط لفظ و معنا. این شدت ارتباط از کجا اومده؟ این چرا؟ به دلیل بعض و کثرت استعمال. این بعض و کثرت استعمال رو مباره چی ایجاد کردیم؟ به دلیل چی؟ تصمیم و تفاهم، یعنی ساده ترین راه تصمیم و تفاهم استفاده از زبان بود و ما زبان رو اختراع کردیم. و این تفاهم و تفاهم چرا؟ چون انسان مدنیم به طبعه. بنابراین ایشون از این برمیگه، یه انسان مدنیم به طبعه، چون مدنیم به طبعه نیاز به تفاهم و تفاهم داره. تفاهم و تفاهم راحت ترین راهش زبانه. پس وضع کرد و استعمال کرد، چون وضع کرد و استعمال کرد بین لفظ و معنا شدت ارتباط برقرار شد و این شدت ارتباط، شدت ارتباط به حدی شد که لفظ کهنهو معناست اصلا، کهنها نه واقعا، کهنهو لفظ و معنا یه چیز شدن، در هم مندک شدن به شکلی که وقتی ما در درون خودمونم فکر میکنیم و معانی رو داریم میچینیم و انتقال پیدا میکنیم از یک معنایی به یه معنای دیگه، این فعالیت ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی صورت میگیره. بنابراین خب اگر این رو ما پذیرفتیم که انتقالات ذهنی به وسیله الفاظ ذهنی صورت میگیرن، در این صورت اگر اشتباهی در لفظ صورت بگیرد، این اشتباه به معنا منتقل میشه. دیگه توضیحشو جلسه قبل دادیم. عبارت کتاب رو نگاه کنید. و نستعین و علا توضیح زالک رسیدیم، و نستعین و علا توضیح مقصود نا، بله؟ به اینجا رسیم دیگه. به ذکر تمهید نافع ثم من از تو رو وجه حاجت الانسان فی نفسه الى معرفت مباحث رواز. رسیم به دومین ضرورت. برای بیان دومین ضرورت ایشون میگه ما کمک میگیریم از یه مقدمات نافعی، یعنی مقدمات مفید هستن برای ما. بعد وجه فی نفسه نیاز انسان به بحث الفاظ رو ذکر میکنیم، نتیجتا لتمهید، چون این ضرورت نتیجه تمهید. فنقول ان للاشیاء اربعه وجودات، وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان جعلیان. هر شیئی چهار تا وجود داره، وجود حقیقی دو تاش حقیقیه، دو تاش اعتباریه. عرض کردیم حالا خودشون هم میگه حقیقیه یعنی به جعل جائل نیست، چه ما باشیم نباشیم، اعتبار بکنیم یا اعتبار نکنیم، این وجودات هستن. اما اعتباری ها نه، وابسته به جعل جائله. اعتبار ایجاد یک نوع ارتباط بین دو شیء، یه تصب ایجاد ارتباط بین دو شیء توی ذهن میتونه باشه. اول الوجود الخارجی، اولش وجود خارجی، که وجود که و وجود الاشیاء علتی حولاک و نحوه ها. مثل وجود خودتون، شما یه وجود خارجی دارید، وجود عینی دارید و اشیایی که اطرافتون هستن اینها وجود عینیه، اشیا هستن. من افراد الانسان و حیوان و شجر و حجر و شمس و قمر و نجوم، اینا همه وجودهای خارجی هستن، اطراف ما هستن. الا غیر ذلک من الوجودات الخارجیه التي لا حجرها، انحصاری هم نداره، بیشمار هستن این وجودات خارجی. اثانی الوجود الذهنی، وجود ذهنی چیه؟ و هو علم ما بالاشیاء الخارجیه، علم ما، به علم ما نسبت به هر چیزی میگن وجود ذهنی اون شی. و هو علم ما بالاشیاء الخارجیه و غیرها. حالا این علم ما میتونه نسبت به اشیایی که یه وجود مستقل خارجی دارن، میتونن اصلا وجود مستقل خارجی هم نداشته باشن. شما یه قول رو تصور کنید، بله، این قولی که تصور میکنید در ذهن شما وجود ذهنی قوله، ولو اینکه در خارج این قول یا مفهوم عدم، عدم که در خارج نیست، فرض کنیم، حالا کاری نداریم هستی نیست، فرض کنیم توی نگاه اولیه چیزی به نام عدم که در خارج نداریم، ولی مفهوم عدم رو که داریم. پس علم ما به اشیاء خارجی و غیر خارجیه، من المفاهیم، ولی دیگه علم، دیگه علمی که تعریف کردیم حضور صور اشیاء در ذهن، تصورات و تصدیقات ما هستن، هرچی. وقد قلنا سابقا ان للانسان قوتا تنتبع افتیها صور الاشیاء، ما قبلا گفتیم که انسان یه قوه و استعدادی دارد که نقش میبندد در اون قوه صورت اشیاء، و هذه القوه تسمى ذهن، به این قوه میگن ذهن، قوه‌ای که صورت اشیاء درش نقش میبنده و ما میگیم ذهن. ول انتباع فیا یسمى الوجود الذهنی، به این انتباعه، به این نقش بستن درش بهش میگن علم. و هازان الوجودان هم الوجودان الحقیقیان، این دوتا وجود، دوتا وجود حقیقی هستن، یعنی به اعتبار معتبر نیستن. لأنهما، خودش میگه حقیقی هستن، یعنی چی؟ لأنهما لیسا به وضع وازن ولا به اعتبار معتبرن، حقیقی هستن یعنی وابسته به اعتبار کنندهی نیستن. الثالث الوجود لفظی، وجود لفظی، بیانه هو ان الانسان لما کان اجتماعیه، انسان از اونجایی که یه موجود اجتماعیه، به طبع اجتماعی چیه؟ به طبع یعنی مدنیان، به طبع توضیحشو دادیم یعنی چی؟ و مضطرن لتعامل و تفاهم، و چاره ای نداره، باید تفهیم و تفاهم پیدا کنه با مرد، با دیگران.
این دوباره
چی؟ نه، مضطرن نتیجه به طبع دیگه، اون به طبع خیلی اضطرار نداره، بهتره براش، یعنی ناچار نیست، ناگریز نیست، به اضطرار نیفتاده. و مضطرن لتام، مثل این که داریم دیگه توی قرآن، داریم مثلا خلقناکم ازواجا، اگه کسی از این استفاده کنه شما رو زوج اصلا آفرین، شاید بگی یه نفر این که خلقناکم ازواجا یعنی زوجیت در فطرت شما، در سرشت شما، یعنی اگر کسی زوج نشه، در کانون خانواده قرار نگیره، این اصلا مراحل تکاملی انسانی خودش رو طی نمی کنه اصلا، به خیلی از استعدادهای انسانی دست پیدا نمی کنه، خیلی از رشدها نصیب اون نمیشه. بله، مضطرن لتعامل و تفاهم من باقی افراد نوعه، با باقی افراد نوع ناگریز از تفهیم و تفاهم و تعامله، و انه محتاج الى نقل افکاری الى غیر، نامحتاج به نقل افکارش به غیره و فهم افکار غیره، چون اجتماعیه مضطر و محتاج به تفهیم و تفاهمه. و طریقه الاولیه للتفهیم یعنی یحضر الاشیاء خارجیت به نفسا، طریقه اولیش چیه؟ اولیش این که حاضر بکنون اشیاء خارجی و خودشون رو، اون میخواد بگه ماجیک، این ماجیک رو پیش شما حاضر کنه. لیحس بها الغیر رو به اهدل هوا، برای اینکه حس کنه اون اشیاء رو، غیر به یکی از احواس، الان شما دارید این رو حس میکنید، من الان این رو پیش شما حاضر کردم، شما هم با یکی از حواستون این رو پیاد رو که، پس چون حسش کرد درکش کنه اون شیء رو. ولیکن حاضر طریقه من از تفهیم تو کلف او کثیرن من النا، اما این طریقه از تفهیم به زحمت میاندازد، به رنج میاندازد انسان رو یا او رو، از انا باعث تکلف و رنج او میشه. من علینا همون نوع کلفتش رو میگه، نوع زحمتش رو میگه، یعنی به رنج میندازه، به سختی میندازه. الانها لا تفی به تفهیم اکثر الاشیاء و المعانی، علاوه بر این که وفا نمی کنه به فهم اکثر الاشیاء و المعانی، یعنی ما از این شیوهی که بخوایم خود اشیاء رو حاضر کنیم خیلی جا نتیجه نمیگیریم، به دلیل این که خود اون شعر رو اصلا نمیتونیم حاضر کنیم چون در اختیار ما نیست، یا اینکه اصلا وجود خارجی به این شکلی محسوسی نداره. اما لعنه ها لیست من الموجودات خارجی، یا به خاطر اینکه اصلا موجود خارجی نیست، یک مفهوم معقول ثانی فلسفیه که حالا توضیح میدیم یعنی چی. مثلا میگیم ضرورت، عدم، امکان، اینا رو که من نمیتونم حاضر کنم پیش شما رو، معلول، علت، چجوری بهش پیش شما حاضر کنم، روابط بین اشیا هستن، مالکیت، من مالکیت رو چجوری میخوام پیش شما حاضر کنم. بله؟ بله؟ خب مصادقش حاضر کنی، نه رابطه بین یه شیء و یه شیء علیت و معلولیت میاره، خود اون شیء یاد کنم این که موجیکه، که موجیکه، اما رابطه ای که این داره، اینو که دیگه من رابطه شو که نمیتونم حاضر کنم پیش شما. حالا کاری نداریم، اینا دیگه ضرورتا نباید تو هیچ موردی امکان عقلی نداشته. میخوام ببینم کدوم راحت تره، طبیعیه دیگه، این کار دشواری هایی داره. اولا نه لا یمکن احضار، یا اصلا امکانش یا از موجود خارجی نیست، یا موجود خارجی است اما امکان احضار نداره. امکان احضار نداره یعنی چی؟
مجرده
نه، کوهی سر کوچه ماست، مثلا من بعد دارم کوه بیارم اینجا خدمت شما، یا شما رو ببرم پیش اون کوه، هر موقع در مورد این کوه میخوام به شما بگم ببرمتون اونجا، و اصلا نسب و روابط رو نمیشه این کارو باش کرد. پس بنابراین فالهمها الله تعالی الانسان طریقه سهله سریعه فی التفهیم، نتیجه این مقدمه قبل چی شد؟ الهام کرد خداوند تبارک و تعالی به انسان یه طریقه سهل و سریعی در تفهیم رو، به انمنه و قوت علی کلام و نطق. چجوری الهام کرد این طریقه سهل؟ به این که بخشید، عطا کرد به انسان یه استعداد صحبت کردن و نطق به تقاطیع حروف، به واسطه قطعات حروف صحبت کردن با تقاطیع حروف رو، لیو علفن اینها الالفاظ، برای این که با این تقاطیع حروف، با این تکیه های حروف الفاظ رو بسازه، و به مرور زمان دعت الانسان الهاجتو و یوم الاختراع اینا یه ذل کل معنا یعرفه. به مرور زمان کم کم انسان اینطوری شد، کشید انسان رو، انگیزه شد برای انسان حاجت نیاز، انسان رو کشید به این سمت که چیکار کنه؟ وضع کنه برای هر معنایی که میشناسه و احتیاج داره به تفهیم و تفاهم لفظ خاصی رو. و هیر و مولا اختارا به چی بزنیم هیر رو؟ بله؟ نیاز امول اختراعه، یعنی احساس نیاز تا انسان نکنه، دردش نیاد، مشکلی برش ایجاد نشه، دست و پا نمیزنه. امول اختراع چیه؟ کسی نزنه به زبان ها، زبان امول اختراع نیست، اون چیزی که امول اختراعه یعنی مادر همه اختراعات هست نیاز انسانه. پس بنابراین این ام الاختراع باعث شد که وضع کنه برای هر معنایی که میشناسه و احتیاج به تفهیم و تفاهم اون معنا داره لفظم خواستن، یه لفظ خاصی رو وضع کنه. لیحضر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها به نفس، برای این که انسان احضار کنه به اصطلاح معانی رو به واسطه الفاظی، اون جمله خط بکشید، احضار معانی به واسطه الفاظ، همون تعریف زبانه. زبان چیه؟ ساده بخوایم بگیم احضار معانی به وسیله الفاظ. من الان دارم برای شما حرف میزنم کأنه دارم همینطوری خود مفاهیمو احضار میکنم، کأنه اینطوریه، احضار معانی به وسیله الفاظ. به جای چی؟ به جای احضار خودمون نکنیم، به جای اینکه خودمون رو احضار کنن بیارن بگن چیکار میکنن، احضارشون میکنن به وسیله الفاظ. ولعجل ان تثبت فی ذهنه که ایها الطالب حاضر عباره اکرره روها، برای اینکه این جمله خوب تو ذهنتون حک بشه من تکرارش میکنم. خیلی دقت میخواد، یعنی خیلی برای نویسنده اهمیت داره. لیحذر المعانی بالالفاظ بدلا من احضارها به نفسها، برای اینکه احضار کند معانی و به واسطه الفاظ به جای احضار خود اون معانی. فتعمل ها جیدا، خیلی خوب دقت کنید تو این جمله. وعرف ان هذا الاحضار انما يتمكن كن الانسان من بسبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا و علاقتی به ذهن. و بفهم، درک کن که این احضاره چجوریه. این احضاره مقدور انسان میشود به سبب قوت و شدت، قوت یعنی شدت، شدت ارتباط لفظ و به معنا و علاقه لفظ به معنا در کجا؟ در کجا؟ ذهن. این که من میتونم معانی رو به وسیله الفاظ احضار کنم به چه دلیله؟ به دلیل این که بین لحظ و معنا ارتباط شدیدی در ذهن من ایجاد شده. خب این ارتباط از کجا اومده؟ و هان دل ارتباط القوی یعنی شامن العلم بالوعظ و کثرت الاستعمال. این ارتباط شدید بین لحظ و معنا در ذهن منشأش چیه؟ وعظ و کثرت استعمال. البته نه وعظ و کثرت استعمال، علم به وعظ و کثرت استعمال، این مهمه. اگر من وعظ کردم کثرت استعمال هم داشت، اما من به عنوان یه سامع بله علم به وعظ و کثرت استعمال نداشتم، منتقل میشم؟ منتقل میشم؟ نه دیگه، من باید علم به وعظ، اون چیزی که عامل انتقال میشه علم به وعظ و کثرت استعمال. ایشون هم با دقت میگه یعنی شما من العلم بالوعظ. کجا؟ بله دیگه، اونجا هست. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن، وقتی حاصل شد این ارتباط قوی در نزد ذهن، یصبح اللفظ عنده كأنه المعنى، میگردد لفظ در نزد شخص انسان کأنه معناست، ول معنا کأنه لفظ کأنه معناست، معنا کأنه ها، نه واقعا حقیقتا، نه کأنه معناست. ایت بهانه کشی اندهو کشی این واحد، اینا در اینا اینقدر شدت ارتباط دارن لفظ و معنا تو ذهن این مثل یه شیء واحد میگردن، اینطوری میشن. فاذا احضر المتکلم لفظا، وقتی حاضر کنه متکلم لفظ رو، فکأنما احضر المعنا بنفسه لسامع، مثل این مونه که حاضر کرده معنا رو به نفسه لسامع، خود معنا رو. وقتی این دوتا کأنه یکی شدن، وقتی حاضر میکنه اینا، مثل این که اونو حاضر کرده. فلا یکون فرقون لده بین ان یحضر خارجا نفس المعنا، فرقی دیگه نیست بین این که اون متکلمه حاضر کنه خارجن نفس معنا رو، و بینن یو حضر لفظه و موضوع له، یا لفظ موضوع له رو حاضر کنه. من الان دارم هی حاضر میکنم الفاظ رو پیش شما، کنه دارم معانی رو پیش شما حاضر میکنم، الان اینطوریه کنه. به جلیل چرا من میتونم همچی کار کنم؟ چون بین لفظ و معنا در ذهن شما ارتباط شدیدی وجود داره و اینا کأنه یک شدن. فإن الصامع فی کل الحالین ینتقل ذهنه الی المعنا، صامع در هر دو حال، چه من خود اینو حاضر کنم چه لفظی که وضع شده برای اون معنا، در هر دو حالت صامع منتقل میشه به معنا. ولذا قد ینتقل الصامع الی المعنا و یقتل عن اللفظ و خواسته. گاهی موقع ها این شدت ارتباط انقدر زیاده که من دارم حرف میزنم اصلا شما الفاظ رو نمیبینید. چی رو میبینید؟ اصلا معانی رو میبینید، اصلا توجهی به لذا. اگه من از خصوصیات لفظ از شما سوال کنم ملتفت نشید، اصلا چه ویژگی های اون لفظ داشت، اصلا توجهی به اون الفاظ ندارید، انگاری من واقعا دارم خود معانی رو پیش شما حاضر میکنم. بله خیلی ایشون دیگه داره رنگی صحبت میکنه. و یغفل عن الله و خواسته که انه لم یسمعه، مثل اینون که متکلم اصلا لفظ رو نشنیده. معنی او لم ینتقل الی الا به توسط سمای لفظ، با این که منتقل نشده به معنا مگر به واسطه لفظ دیگه. با این که اینطوریه اما این ارتباط انقدر شدیده که این اصلا دیگه الفاظ رو نمیبینه. من که حرف میزنم همینطوری معانی تو ذهن شما میاد. و زب دخل من خلاصه تحقیق ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنا کشیء واحد. تحقیق اینه که این ارتباط قرار میده لفظ و معنا مثل نه واقعا مثل یک شیء واحد، اینا با هم کأنه وحدت پیدا کردن، متحد شدن و وحدت کأنه. فاذا وجد اللفظ فکأنه ما وجد المعنا، وقتی لفظ یافت بشه مثل اینکه معنا یافت شده. فلذا نقول وجود لفظ وجود معنا. برای همین بعضی ها از مناطق میگن وجود لفظ وجود معنا، منظورشون همین هایی که ما گفتیم، یعنی شدت ارتباط بین لفظ و معنا برقرار. ولیکن نه وجودون لفظی یون للمعنا، وجود لفظ وجود معنا. حالا مقدمه اولمون دقت کردید که وجود لفظ وجود معنا واقعا وجود لفظ وجود معنا نیست. وجود لفظ وجود چیه؟ لفظی معنا. ای ان الموجود حقیقتا هوال لفظ لا غیر، و یمسب وجود او الی المعنا مجازا. این که الان من میگم من دارم اینو برای شما حاضر میکنم، الان دارم برای شما این مفاهیمو حاضر میکنم، واقعا چی حاضر دارم میکنم؟ بله الفاظ واقعا دارم حاضر میکنم. اون چیزی که واقعا دارم حاضر میکنم چیه؟ وجود لفظی اشیاء رو دارم پیش شما حاضر میکنم، وجود عینی اشیاء رو پیش شما حاضر بله نمی کنم. پس بنابراین وجود لفظی معنا، یعنی اون چیزی که موجوده واقعا موجوده هو بل لفظ لا غیر، نه چیزی غیر از لفظ. من حرف زدم تو حرف زدم غیر از لفظ چیزی پیش شما رو حاضر نمی کنم. بیان سبب وجود الی المعنا مجازن، نسبت داده میشه این وجود به معنا. اگر گفتم من دارم این اشیاء رو پیش شما حاضر میکنم، این چیه؟ مجازنه، حقیقتا نیست. اون چیزی حقیقتا حاضر میکنم الفاظشون. به سبب هذا الارتباط ناشه من البعد و شاهد و علی هذا الارتباط. حالا میگن یه شاهدم برای شما از این ارتباط بگیم. شاهد دیگه دلیلمون رو گفتیم، شاهدشون چیه؟ علا هذا الارتباط و الاتحاد انتقال القبح و الحسن من المعنا الى اللفظ. یه حسن و قبح از معنا به لفظ و بالعکس منتقل میشه. اگر یک معنایی اینقدر اینا شدید ارتباطشون، اگر یک معنایی حسن داشت یا قبح داشت، اون معنا اون حسن و قبح از معنا به لفظ چی میشه؟ منتقل میشه پیش ما. اون معنا هم چیه؟ معنای منفی میشه، بار منفی پیدا میکنه. بار منفی معنا به لفظ منتقل میشه. من اگر اسم اون مثلا خلیفه رو بیارم، شما از لفظش هم شاید منزجر بشید. یا الان اسم مثلا فرض کنید
این
بله از اون برم اساسا نگاه کنید، خیلی موقع هاست شما اسما براتون خیلی شیرین هستن. چرا؟ چون معانیشون شیرین هستن. لذا شما اسم محبوبتون رو روی فرزندانتون میذارید، میگید من اسم بچه‌مو میذارم و این اسم براتون خیلی عزیزه، اون اسم هم حتی به شعف میاره شما رو از اسمش هم. فإن اسم المحبوب من اعذب الالفاظ عند المحب، اسم محبوب از شیرین ترین الفاظ در نزد محب. و ان کان فی نفسه لفظا وحشیا ینفر من حسم و لسان، اگرچه خودش لفظش خیلی لفظه وحشی باشه، اصلا نتونه انسان این لفظ رو به خوبی بیان کنه، خیلی به زبان هم نیاد، خیلی متعارف هم نباشه این لفظ، ولی به دلیل اون معنا برای انسان جذابیت پیدا میکنه. و اسم العدو من اسمج الالفاظ، اسم دشمنان انسان از ناراحت کننده ترین الفاظ هستند، مشمئز کننده ترین الفاظ هستند. و امکان فی نفسه ای لفظا مستملحن، اگرچه فی نفسه ی لفظ ملیح و خلاصه قشنگ و زیبایی باشه، ظاهر خوبی هم داشته باشه. و کلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، هر چقدر این ارتباط زیاد باشه این انتقاله چی میشه؟ یعنی انتقال چی؟ حسن و قب. چی منتقل میشد؟ حسن و قب، از معنا به لفظ و بالعکس، از لفظ هم به معنا. حالا میگم منتقل ولذا نرا، ما میبینیم ولذا نرا اختلاف القب فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه نحو التعابیر عن عورت الانسان فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله. میگه ما میبینیم اختلاف هست، ولذا نرا، ما میبینیم اختلاف القبح فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه، ما میبینیم اختلاف هست قبح در الفاظی که تعبیر میشه از به واسطه اون الفاظ از معانی قبیحه، مثل تعابیری که از عورت انسانه. فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله، اونی که خیلی کثرت استعمال داره، کثرت استعمال داره موجب کثرت استعمال موجب چی میشه؟ بله، شدت ارتباط بیشتر دیگه. هرچی کثرت استعمال باشه شدت ارتباط میشه، شدت ارتباط باعث چی میشه؟
قبحش کمتر میشه.
نه دیگه، برعکس، انتقال قبح بیشتر، بیشتر قبح انتقال میشه. نه اونطوری نمیگن، حالا الان تمام نشد ببینیم. ول کنایه اقل قبحن، میگه کنایه قبحش چیه؟ قبحش چیه؟ کمتره. خب کنایه کمتره، چرا؟ یعنی این الفاظی که کنایه هستن کمتر قبح، با این که جفتشون اشاره به یه معنا دارن، یه معنا رو داره به ما بیان میکنه. چه وسیله کنایه؟ من دارم یه معنا رو میگم، چه وسیله خود اون لفظ؟ در دو حالت دارم به یک معنا اشاره میکنم. اما خود اون لفظ چون که سطح استعمال داشته بیشتر ارتباط برقرار کرده، قبح بیشتری به اون لفظ منتقل میشه. اما این لفظی که کنایه از کمتر انتقال شده ولذا قبح کمتری داره، اقل و قبحنه. بل قد لا یکون فیها قبحون، بلکه اصلا قبحی نداره، به دلیل اینکه خیلی شدت ارتباط نداره قبح از معنا به لفظ منتقل نمیشه. کما کن القرآن الکریم بالفروج، مثل اینکه به اصطلاح کنایه میزنه قرآن کریم به واسطه فروج، که حالا کنایه از معنای خودش هست. پس بنابراین و کذا رسانت و تعبیر و عذوبته یعطی جمالا فی المعنا لای نجده فی تعبیر. تا اینجای کار چی بود؟ تا اینجای کار چی بود؟ قب و حسن از معنا به لفظ منتقل شد. بالا گفتیم هر دو طرف هست و بالعکس هم داشت، یعنی هم از معنا به لفظ منتقل میشه، هم از لفظ به معنا منتقل میشه. و کذا رسانت و تعبیر و عذوبته برعکسشه، از اینجا برعکسش شروع میشه. تا اینجا از طرف کجا بود؟ از معنا حسن و خوب از کجا به کجا انتقال پیدا میکرد؟ از معنا به لفظ منتقل میشه، از اینجا از لفظ به معنا منتقل میشه. و کذا رسانت و تعبیر و عذوبته یعطی جمالا فی المعنا لا نجده فی تعبیر رکیک الجافی. همچنین استحکام در تعبیر و شیرین بودن اون تعبیر اعطا میکنه یه زیبایی رو در معنا که لا نجدو فی تعبیر رکیب، در تعابیری که اون استحکامو ندارن، تعابیر خشکی هستن، جافی هستن. فیوز بی جمال لفظ علن معنا جمالن و عذوبتن، جمال لفظ به معنای جمال و شیرینی میده. این همون نقصیه که ما زیاد داریم طلبه ها دیگه، فکر میکنین معانی مهم هستن، مثلا قلم داشتن مهم نیست، این که من یه قلم خوبی داشتم برام مهم نیست. الان واقعا اینطوریه که اگر کسی قلم خوبی نداشته باشه نمیتونه اون چیزی که تولید کرده داشته های خودش رو در اختیار دیگران قرار بده. نمیخوننش، حاضر نیستن بخونن چی نوشته اصلا. نه سر و ته داره نوشتهش، با اینکه شاید حالا علامه باشید شما. لذا من توصیه جدیم اینه به صورت شدید که حتما تلاش کنید اهل قلم بشید، حتما تلاش کنید تمرین قلم جدی بگیرید. اگر کلاسی تو این حوزه براتون گذاشتن جدی بگیریدش. گنجینه لغات مطالعه متن‌های قوی و سعی در کپی برداری از اونها بسیار مهمه. اینکه خودتون رو بندازید از همین الان یه شب هم که اتفاق نمیفته. اگر جای کارگاهی بود توی مسیر اینکه نگارش رو، شیوه نگارش رو، نویسندگی رو تو این فضاها، چون الان اینطوریه، و اگر جای مقاله علمی دیدید سبک قشنگ و جذاب و قوی داره، اون رو برای خودتون نگه دارید، ازش الگو برداری کنید، تلاش کنید که یه سبکی به یه سبکی دست پیدا کنید و جمال داشته باشه. یعنی این محتوایی که دارید داخل این، توی اقتصادمون هم اینطوری هست دیگه، میگن ما خیلی چیزا رو تولید میکنیم اما صنعت بسته‌بندی خوبی نداریم. بله، چون صنعت بسته‌بندی خوبی نداریم کالاهامون رو نمیخرن، از ما یه کشور دیگه میخره، میبره بسته‌بندی میکنه، دوباره صادر میکنه. این یعنی صنعت بسته‌بندی داشتن، خوب بلد بودن، خوب حرف زدن، از الفاظ خوب استفاده کردن، یعنی صنعت بسته‌بندی داشتن. ما این صنعت رو نداریم، نه در روابط خارجیمون، نه در روابط داخلیمون. در داخلیمون هم نه، شما تو روابط خانوادگی هم، حالا سیاسی و کاری نداریم، در روابط خانوادگی هم همینطوره. انسان یه ذره سلیقه به خرج بده خوبه دیگه، مثلا یه هدیه میخواد برای دیگری بگیره، یه کادوی مناسبی حداقل داشته باشه، خیلی جذابه. برای دخترش میخواد یه دفترچه بگیره، بله، همین که اینو جلد میکنه یا کادو میکنه یه تأثیر خیلی مضاعفی برای طرف مقابلش داره، تا اینکه دفترچه همینطوری به مثلا دخترش بده. بنابراین انتقال پیدا میکنه این زیبایی هایی که در لفظ هست. ما خیلی از نویسندگان رو میدانیم که محتواشون خیلی چیزی نیست اما چون قلم خوبی دارن خیلی مورد پسند دیگران، حرفشون نفوذ پیدا میکنه، حرفشون نفوذ پیدا میکنه.
به این کنایه، اون لفظ کنایه برای اون معنا وضع شده یا مثلا مثل ایهام میبوده برای دو تا معنا وضع شده؟
نه وضع نشده اونجا، اما ارتباط داره. ایشون همون دیگه ارتباطش کمه، مثل این ما تو استعمالات مجازیمون انتقال از لفظ به معنا حتما سبب میخواد. این سبب چیه؟ این سبب یه موقع وضع و کسرت استعمال که میدونید شما قرینه استعمال لفظ در غیر معنای موضوعی لره، اما یه قرینه شما آوردید و به وسیله این قرینه ارتباط ایجاد کردید بین این لفظ با اون معنا. البته باید یه شباهتی هم با هم داشته باشن. بخوام تشبیه کنم، مثل عقد دائم و عقد موقته. شما توی وضع در واقع دارید یه عقد دائم میخونید بین من، یه ارتباط شدید. اما در جایی که در ارتباط میدید بین لفظ با غیر معنای موضوع لفظ، یه ارتباط ایجاد میشه. اما این ارتباط، ارتباط چیه؟ بله؟ ارتباط چیه؟ موقتیه، یه ارتباط ضعیفیه. لذا انتقالم به اون شدتی که در معنای موضوع لفظ هست ارتباطه نیست، انتقاله نیست. بنابراین شاهد ایشون این شد، انتقال حسن و قب از لفظ به معنا، از معنا به لفظ. میگه چرا؟ چرا این حسن و قب از لفظ به معنا و بالعکس منتقل میشه؟ میگه به دلیل اون ارتباطه. و نگاه کنید هر چقدر این ارتباط کمتر میشه انتقاله کمتر میشه. چون حرفش اینه.
استاد تفاوت وجود ذهنی وجود لفظی رو یکم بیشتر توضیح بدید. وقتی ما کردن لفظ رو میشنویم معناش به وجود ذهنمون، با اون وجود ذهنی چه فرق داره؟
لفظ وجود لفظی؟
بله.
وجود لفظی که یه وجود اعتباریه، یعنی شیوه لفظی که وضع میکنن برای یه معنا، مثل زید، یعنی زید، خود این شیء هم زید هم باز یه وجود عینی، وجود لفظی هم حواستون باشه، خود وجود لفظی هم میتونه یه وجود عینی داشته باشه. الان وجود عینی زید رو من وجود عینی لفظ زید رو ایجاد میکنم تو خارج میگم زید، حالا شد این شد چی؟ وجود لفظی، وجود عینی لفظ زید، وجود عینی لفظ زید. حواستون باشه این که اعتباری نیست. چی اعتباریه وجود لفظ؟ این که اون ترتیب زوروبه این جعل منه به اون اعتبار در واقع اون وجود، وجود لفظ میشه این نحوه چینش این الفاظ. ولی خود صوت به ماهیت صوت اعتباری نیست، این نحوه چینش که من دارم قرار میدم این اعتباریه.
الان مثلا ما میگیم میت، خود میز که میاد تو ذهن ما وجود ذهنیشه، ولی حرف میریزه مثلا وجود لفظیش میشه.
لفظی که برای این میز قرار میدید شما میشه وجود لفظیش.
نه معناشی
چی؟
لفظ
معنا اگه زیبایی داشته باشه این زیبایی رو میتونه به معنا منتقل کنه، مثل بسیاری از اشعار، مثل بسیاری از نویسندگان. شما نگاه کنید یه جمله رو نگاه کنید، از الفاظ ما میگیم آخوندی زیاد استفاده نکنید، چون الفاظ آخوندیمون خیلی زیبایی بعضا ندارن. بله، ولی الان
از
خیلی چیزا دیگه، یه موقع یه جمله بلند مبتداش میاد منتهاش چند کیلومتر اونورتر، این زیبایی نداره دیگه. یا خود واژه گنجینه لغات شما باید زیاد باشه. اگر مثلا همین تعابیری که حضرت آقا به کار میبرن، خود اینها زیبایی هم دارن، یعنی رو زیبایی شناسیشون کار شده. اگه شما یه واژه‌ای رو به کار ببرید، مثلا به جای اقتصاد مقاومتی از یه واژه‌ای که خیلی زیبایی جذابیت نداره، بله این جا نمیافته توی عرف، خیلی زود محو میشه. لذا از واژگانی استفاده میکنن که نهادینه بشه، تفاوت سیاسی و غیر سیاسی هم نداره، همه تلاش میکنن این کار انجام بدن. اساسا بعضی موقع یه موقع یه نظریه هست، خیلی نظریه قوی هم نیست، ولی لفظش انقدر زیباست او رو میبره جلو، بعد جا میندازه. بله زیباشو داره میگه دیگه. حالا ما کاری به بحث مباحث غیر مرتبط با کلاسمون نداریم، اما استفاده از واژگانی که زیبا هستن، تأثیرگذار هستن، متفاوته دیگه. چقدر ما دو تا چیز داریم دیگه، میگن خوب صحبت کردن، خوب سخن گفتن و سخن خوب گفتن، این دو تا با هم فرق داره. یه موقع یه نفر خوب صحبت میکنه اما سخن خوبی نمیگه، اما یه نفر هست سخن خوبی میگه اما خوب صحبت میکنه، یه نفر جفتشو داره، هم خوب صحبت میکنه هم سخن خوبی میگه. ما باید تلاش کنیم از این واژگان داشته باشیم و کتاب هایی که تو این زمینه هستن رو بخونیم، ازشون الگو برداری کنیم، بتونیم استفاده خوبی کنیم. من تیکه آخرشمون یه صلوات مرحمت کنیم.
اللهم صل علی